باید این سوال رو پرسید که مسئولان امر چرا زودتر به فکر این روزها نبودند. شنوندگان خوبم، بسیار سپاسگزارم. امروز عالی بودید مثل اکثر روزها و پیام های بسیاری به دستم رسید. اگر فرصت نکردم بخونم بر من ببخشید، حجم پیام ها بسیار بالا بود و البته تلفن های بسیار خوب و شنیدنی هم داشتیم که به اتفاق گوش کردیم. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و ازتون میخوام که فردا هم راست ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیویی و شنوندگی برنامه 98 ها.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,36,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همراهان درجه یک برنامه قرار. امروز هم توفیق شد تا در خدمت کارشناس خوب برنامه قرار، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای وحیدی باشم. سلام علیکم حاج آقا، احوالش؟
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. انشاءالله که خدا توفیق بده مطابق رضای او سخن بگوییم.
سلامت باشید حاج آقا. در برنامه گذشته شما اشاره کردیم با آیه 30 از سوره روم و صحبت کردیم در خصوص فطرت و مباحثی که ذیل این قضیه می گنجه و اینکه ما اگر قراره که راحت طلب باشیم، اگر می خواهیم به برتری برسیم، اگر دنبال عزت هستیم، اتفاقا باید بیایم در چارچوب دین قرار بگیریم. مثلا دین آمده برای اینکه ما به برترین ها دست پیدا بکنیم. اما فکر می کنم که کماکان هنوز مؤلفه ها و موارد دیگه باشه که از دل این آیه برای ما تشریح بکنید.
بله، عرض شد فطرت الله التي فطر الناس علیها، سیره اجتماعی رسول خدا صلوات الله علیه و آله این بوده است که با فطرت مردم نمی جنگیده. ایشون اون کبریات رو، اون کبراها رو از فطرت مردم می گرفته، اما تأکید بر این داشته که مصادیق و صغریات این کبرا باید تغییر پیدا بکنن. مشکل مردم ما در این که منفعت، لذت، راحت، شهرت، ارزم به حضورشون، عزت خوب است، مشکل ما تو این کبرا نیست به اصطلاح علمی. ما مشکل سر این که عزت خوب است نداریم با مردم، مشکل ما با مخاطبانمون این است که سقرای این کبرا کدام است، تطبیق و مصداق این قضیه کلیه که همه او رو پذیرفتند و همه او رو قبول دارند چیست. نزاع انبیا و دعوت انبیا برای این بوده که ما تو این تشخیص مصداق‌ها اشتباه نکنیم، برای این بوده که ما عجله نکنیم، برای این بوده که ما حرص نداشته باشیم. نمونه‌هایی رو که تو جلسه قبل عرض کردیم، بحث عزت، ببینید عزت چیز خوبی است، کلی عزت، اون قاعده که من عزت طلب هستم چیز خوبی است. منتها انبیا میان عقل ما رو بیدار می‌کنند، دفائن العقول ما رو استخراج می‌کنند، دفینه‌ها و اون پنهانی های عقل ما رو استخراج میکنند، از تحت تأثیر هوای نفس بودن عقل ما رو خارج میکنند، تا به چه ما رو برسانند؟ به این برسانند که آقا ببین عاقل باش، عاقل باش، عزت تو این نیست، این 20 سال 30 سال 60 سال ارزش ندارد، عزت حقیقی اینجاست. این اتفاقی که میفته. بنده یه وقتی واسطه دعوا شدم بین دوتا از علمای ما که یک کدوم جزء مخالفین بحث ملازمات عقلیه بود، یکی مدافع نظریه حجیت عقل و ملازمات عقلیه. یه بحث اصولی معروفیه که آیا استفاده از عقل در فقه و اصول و در استنباط احکام جا دارد یا ندارد. یکی از بزرگواران کتاب نوشته بودن با موضوع عقل و حجیت عقلی، بزرگوار دیگه بودن که مخالف بودن، بنده حرفای این آقا رو می‌بردم پیش اون آقا و جوابهای اون آقا رو می‌بردم پیش این آقا، این واسطه گری رو یه برهه‌ای توفیق داشتم انجام میدادم. اتفاق جالبی افتاد، یعنی نکته جالبی برای خودم روشن شد. دیدم این بزرگوارانی که با عقل مخالفت میکنن، همشون مشکلشون با عقل اینه، کبرای عقل رو قبول دارند، همه میگن عقل چیز خوبی است. مسئلهشون در مورد حجیت عقل این است که اون چه که امروز من و شما به عنوان عقل داریم ازش استفاده میکنیم، این تحت تأثیر هوای نفسه. این همون تعبیر روایت امیرالمومنین علیه السلام است که رب عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی عقل تحت تأثیر، تحت امارت هوای نفس قرار گرفته است. پس ببینید ما با عقل مشکلی نداریم. خواهیم گفت اصلا دعوت انبیا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه مجمعین بر اساس عقل بوده است، منتها مشکل این است که ما از عقل‌هایمان برای هوای نفسمان استفاده می‌کنیم. ما تطبیق‌های اشتباه داریم، ما کشف صغراهامون اشتباهه، ما تطبیق مصادیقمون اشتباهه. حالا چند تا نمونه دیگر رو عرض کنم ذیل همین بحث. مثلا یکی از بحث‌های جدی خیلی معروف این جمله و چون از بزرگان هم نقل شده خیلی الان استفاده ازش میشه و شعارگونه شده، اینه که ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه. درسته؟ خیلی معروفه، میگن ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، نتیجه مهم نیست. خب اونایی که این حرف رو زدن، بزرگواران، بعضی از شهدای معروف انقلاب یا دیگرانی از پیشوایان دینی ما که این صحبت رو کردن، یه منظور روشنی دارن که آقا نتیجه دنیایی مهم نیست. ولی وقتی شما اینو در اختیار مردم میدی که آقا وظیفه مهمه نتیجه مهم نیست، خب مردم اینو نمیپذیرن، میگن اتفاقا من دنبال نتیجه ام، من دنبال بهترین نتیجه، من همیشه کاری میکنم که بهترین نتیجه رو حاصل کنم. دین ما اتفاقا میگوید تو نتیجه گرا باش، این درست نیست که شما وظیفه مهمه نتیجه. اتفاقا قرآن و دین ما تاکید دارن که شما دنبال بهترین نتیجه باش. این آیه شریفه رو ببینید در مورد جهاده، حضرت طبق این آیه قرآن مأمور شدن که به مردم بگوین قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، شما دشمنانی که اومدید به جنگ ما، آیا نتیجه‌ای که این جنگ با شما برای ما دارد جز یکی از دو خوبی است؟ یعنی ما چه پیروز بشویم چه شکست بخوریم، در هر دو صورت نتیجه خوبیه، حسناست، حسنیینه. پیروز بشویم، غلبه پیدا بکنیم، مشمول نصرت الهی بشویم، الحمدلله خیلی نتیجه عالی. شکست بخوریم، شهادت برسیم، کشته بشویم در راه خدا، این هم نتیجه خوبیه. خدا میگه بیا تو مسیر خدا حرکت کن، تو مسیر دین حرکت کن، نتیجه، بهترین نتیجه تو مسیر خدا حاصل میشود. پس ببینید این که میگن ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، منظور از این وظیفه یعنی بهترین نتیجه. شما اگر وظیفتو درست انجام بده اتفاقا بهترین نتیجه حاصل میشه. حالا چه شکست بخوری در ظاهر چه پیروز بشوی، شکست اصلا نداریم تو مسیر خدا، مگر کسی که در راه خدا حرکت کند و مشمول نصرت الهی بشود ممکن است شکست بخورد، اصلا شکست معنا پیدا نخواهد کرد. پس ببینید ما جوانهامونو نیاریم تو این وادی که آقا نتیجه مهم نیست. اتفاقا نتیجه خیلی مهم است، همه بشر هم این رو میفهمد، فطرت بشر هم این رو قبول دارد که نتیجه مهم است، منتها بهترین راه رسیدن به بهترین نتیجه مسیر خداست، اون زحمتی که انسان در راه خدا میکشد، این منظوره. و اگر کسی بیاید به مردم بگوید نتیجه مهم نیست، داره با فطرت مردم میجنگه. بگه ها دنبال نتیجه نباش، مگه میشه من دنبال نتیجه نباشم؟ من در درون خودم میونه همیشه دنبال نتیجه، ما همیشه هر مسیر رو طی میکنیم دنبال نتیجه. این نتیجه گرایی، نگیم نتیجه گرایی چیز بدی است، نتیجه گرایی چیز خوبی است، منتها دوباره برگردیم به همون بحث، منتها باید تعریفمون رو از نتیجه چه کنیم، عوض کنیم. ما نتیجه رو محدود به همین منفعت دنیایی میبینیم و از اون ور خسارت رو مربوط فقط به این خسارت های دنیایی. اون مثال معروفی که دوستان شنیدن، یک کسی اومد برای یه سفری استخاره ای کرد خدمت یکی از ائمه علیهم السلام و استخارش خوب نبود، بعد رفت اتفاقا منفعت هم برد، خیلی سفر خوب و پر فایده ای از لحاظ دنیوی بود، برگشت خدمت آقا گفت آقا شما گفتید خوب نیست این سفر، چطور خوب بود؟ حضرت گفتن یادت در فلان منزل یه نماز صبحی ازت قضا شد؟ گفت آره. حضرت گفتن اون منفعتی که به دست آوردی، اون سودی که در این سفر به دست آوردی، چاله اون نماز صبحی که از تو قضا شده رو پر نمی کنه. ببینید، ما باید تعریفمون از نتیجه عوض بکنیم، و الا نتیجه گرایی چیز خوبی است. ما همه نتیجه گرا هستیم، و اتفاقا بهترین نتیجه هم در راه دین، خسارت هم همینطور. خسارت هم باید تعریفمون از خسارت عوض کنیم و بگیم که منظور از خسارت اونی نیست که ما خسارت میدانیم. این رو انشالله مد نظر قرار بدید. یکی دو نمونه دیگه هم از این بحث به اذن الله اشاره خواهیم
کرد. انشالله فاصله بگیریم، مجددا با حاج آقای وحیدی در خدمتتون هستیم. حاج آقا، داشتیم صحبت میکردیم از مصداقهایی که مبتنی بر فطرت هست.
بله، عرض شد که سیره اجتماعی رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله مبتنی بر تعالیم مطابق با فطرت بشری بوده است. حضرت در سیره اجتماعیشون هرگز با فطرت بشر نجنگیده اند. هیچ جا احساس نشده که ایشون دارن تو سر فطرت بشر میزنن. این خیلی مهم است در نحوه تعامل ما با جامعه. یکی دیگه از مصادیق تعالیم منطبق با فطرت بحث لذت جویی انسانه. خب ما انسان‌ها دنبال لذت هستیم، بالاترین لذت‌ها رو می‌خوایم از زندگی ببریم. گفت طول زندگی مهم نیست، عرض زندگی مهمه، لذت زندگی و اون بهره و منفعتی که انسان از زندگی میبرد مهم است. این ویژگی جزء ویژگی فطری ماست. اتفاقا اسلام میگه من نیامده ام که با لذت جویی شما مخالفت کنم، من آمده ام برای احیاء شما به یک حیات طیبه ای. اذا دعاکم لما یحییکم. رسول مکرم اسلام اصلا دعوتشون برای حیات طیبه بخشیدن به بشر، آمده اند که ما بهترین لذت ها را ببریم، حتی لذت های مادی. منتها ما یه مقداری عرض کردم این کم عقلی ما، این که شما سوال کردید راهکارها اشاره بشه، مهمترین راهکار برای این بحث تقویت عقله. یعنی فقط کافی است بشر عاقل باشد. این جمله عاقل باش رو ما تو این پس زمینه ذهنمون باید نگه داریم. هر از گاهی ما هر روز صبح که بلند میشیم یه بار باید به خودمون بگیم فلانی عاقل باش، درست تصمیم بگیر، عاقلانه رفتار کن. اسلام اومده بهترین مدل لذت بردن از زندگی رو به ما بده، حتی تو مادیات. ببینید، تو غذا خوردن حضرت به من و شما آموزش میدن، خودشون مقید بودن هر لقمه رو چندین بار بجوند، با چه لذتی، با چه حس کردن مزه غذا. یک دانه سیب میدادن دست حضرت، با رنگش، با بوی این سیب ارتباط برقرار میکرد، گریه میکرده حضرت گاهی قد از ذوق و شوق دیدن یک نعمت. بعد میگفت تحفتون من ربنا، به به و چه چه میگفتن. این بهترین مدل لذت بردن از زندگیه. ما با لذت جویی بشر مشکلی نداریم. من توفیق داشتم با بعضی از علما انسی داشتم، رفت آمدی خدا توفیق داد سر راه ما قرار دادن. بنده هم عالم خوشخوراک دیدم، هم عالم کمخوراک. یعنی ما یه عالمی دیدیم که بسیار بسیار زاهدانه زندگی میکرد و غذا خیلی محدود میخورد. بزرگواران دیگری هم دیدیم که اگر غذای خوبی هم میذاشتن جلوشون، آستینای مبارکشونو میزدن بالا و خیلی قشنگ. و یه نقطه مشترکی من تو این دوتا بزرگوار دیدم، همون آقایی که نان خشک میخورد. من یادم یه بار عکس گرفتم از سفره ایشون، صبحانه گفت میخوام صبحانه بخورم، آب جوش با نبات درست کرد و یه مقدار نون خشک بود تو همون سفره، نان خشک و آب جوش نبات بود صبحانه ایش. تو هر دوی این بزرگوارها من این نقطه مشترک رو دیدم که لذت میبردن از غذا خوردن. یعنی همون بزرگواری که غذای خوب میذاشتن جلوشون و ایشون میخورد، قشنگ یه جوری غذا میخورد، اصلا آدم به اشتها میومد از دیدن. مدل روایت داریم، بهترین شما احسنکم اکلا عندنا. امام معصوم از خوب غذا خوردن مؤمن و شیعه‌ای که میاد نزد حضرت لذت میبره. خوب غذا، زیاد نه، خوب خوردن غیر از زیاد خوردن، قشنگ با این غذا ارتباط برقرار کنه، لذت ببره. تو سیره خود رسول اکرم هست، سیره انبیا. اون بزرگوار دیگری هم که نون خشک می‌خوردن، نون و پنیر می‌خوردن، یکی از توصیه‌های اخلاقی ایشون به بنده این بود که پنیر تبریز بخور. مثلا گفتن به یوغات بودن پنیر تبریزی، ایشون نون خشک و جوری آقا تو دهانش می‌گذاشت می‌خورد، انگار داره بهترین غذاهای دنیا رو می‌خوره. این الگوی دین ماست. این سیره پیامبر ما، سیره ائمه علیهم السلامه که بابا لذت ببرید از زندگیتون، منتها مصداقش رو اشتباه نکنید. ما در مورد بحث حجاب و عفاف یه بحث مفصلی هست که چرا خداوند متعال بر حجاب اینقدر تأکید داره، یکی از نکاتش رو همین گفتن، شاید به این جنبه کمتر پرداخته شده باشه، جا داره تو مجامع علمی مورد بررسی قرار بگیره، که اصلا خداوند متعال دوست داره که مؤمنین جامعهشون اینجوری نباشه که چشم مؤمن توی جامعه بیرون که میره از هر کسی بهره مورد نیازش رو ببره، این باید این بهره محدود بشه به خانه و خانواده، اونجا بالاترین کیفیت لذت رو ببره. ببینید الان تو کشورهایی که حجاب نیست یا کم رنگ تره، خب این آقا میره بیرون 1001 مدل آدمی که مانند همسر خودش یا حتی بهتر از همسر خودش در ظاهر هستن براش وجود داره، یعنی اون حظ بصری که باید ببره، اون بهره دیداری که باید ببره تا تأمین بشه نیازش به دیدن، داره تو جامعه تأمین میشه. لذا وقتی میاد خونه از این نعمت در منزل خودش کمتر لذت میبره. یکی از علمای ربانی میفرمود، میگفت خدا گفته حجاب باید رعایت بشه تا این نیاز تو انسان در یک جا متمرکز بشه و این باعث تثبیت جایگاه خانواده خواهد شد، این باعث تحکیم روابط خانواده. این وقتی این مرد از همه جا بیرون صحنه لذت بخشی ندیده، تمام لذت او میاد منحصر میشه به یک خانومی که در خانه وجود دارد، عمق و سطح لذت بصری او و دیداری او افزایش پیدا خواهد کرد. یا مثلا اینایی که خیلی دوست دارن انس بگیرن با حیوانات و بالاخره یک حیوان خانگی داشته باشن، وقتی ما براشون این مسئله نجس بودن سگ رو به عنوان یک حیوان خانگی میگیم، خب اینو براشون خیلی وقتا قابل حل نیست، قابل هضم نیست که چطور مثلا این حیوان به این خوبی اینقدر صفات خوب داره، چرا من توی زندگیم نداشته باشم یک حیوان خانگی. این نکته توی بعضی از برداشت ها از این حکم فقهی اشاره شده که ببینید سگ اتفاق خیلی حیوان خوبیه، ما روایت داریم 9 تا صفت تو این حیوان هست که مؤمن باید این 9 تا صفت رو داشته باشه، وفاداری و سحرخیزی و قدرشناسی و چی و چی و چی، و این حیوان اینقدر خوب است که اگر وارد خانه بشود جایگزین روابط انسانی بین شما ها خواهد شد. همونطور که الان تو بسیاری از کشورهای غربی خیلی ترجیح میدن با یک حیوان زندگی و هم با یک انسان زندگی. یه آماری همین روزا خوندم تو بعضی از ایالت‌های آمریکا، تو بعضی از ایالت‌هاش تعداد خانواده‌هایی که یک حیوان خانگی دارن از تعداد خانه‌هایی که بچه تو اون خونه است بیشتره. همه ایالت‌ها نه، بعضی از ایالت‌ها مثلا نوشته 21% خانواده‌ها حیوان خانگی دارن بچه ندارن، 19% خانه ها بچه دارن. خب این خیلی فاجعه است، یعنی خدا میخواد بگه که بابا این نیازی که تو به ارتباطات داری، انس داری، تو باید بالاخره با یه نفر انس بگیری، با یه نفر ارتباط محبتی برقرار کنی، ناز و نوازش بشی و ناز و نوازش بکنی، این ارتباط رو حرومش نکن، اضافی خرجش نکن، خرج یک حیوان نکن، فقط این رو بیار توی فرزند، بیار توی خانواده، توی روابط اجتماعیتون. و متاسفانه گاهی اوقات ما تحلیلمون از دین تحلیل بدیه. ما الان این جمله رو خیلی از جوانها میشنویم که اصلا انگار خدا با لذت بردن ما مشکل داره. یه آقای میگن که یه غذای خورد خیلی خوشمزه بود، گفت که آقا این حروم نبود؟ گفتن چطور؟ گفت آخه خیلی خوشمزه بود. یعنی احساس این شد که نه، اگر بخواهیم از یه چیزی، دقیقاً برعکسه، فقط و فقط باید عاقل باشیم، بدانیم که لذت جویی حقیقی، لذت حقیقی کجاست. این رو اگر ما متوجه بشیم، یک کمی صبور باشیم، یک کمی حرسمون رو کنترل کنیم، یک کمی عجله نداشته باشیم، لذت جویی چیز بدی نیست. یکی دیگر از مصادیق بحث ما بحث شهرت طلبیه. ببینید توصیه های دین اینه که آدم دنبال شهرت نباشه، اما منظور دوباره از این شهرت، شهرت دنیایی و محدود و مادیه. اما اتفاقا توی دین ما اینقدر تأکید شده آقا من تواضع علی الله رفعه الله، میخواهی شهرت حقیقی پیدا کنی، عزیز بشوی، بیا در خانه خدا خودت را کوچک کن، عبد خدا باش، در مقابل خدا تواضع داشته باش، مشهورت میکنن. بعد شهرت آسمانی گفت من در آسمان ها شناخته شده تر هستم تا در بین شما، از جملاتی که منسوبه به امیرالمومنین علیه السلام. اون شهرت مهمه، اینکه ملائکه الهی شما رو بشناسن، صدای شما در بین ملائکه الهی مشهور باشه، این شهرت خیلی لذت بخشتر و اثرگذارتر و به درد بخورتره. آدم اونجا پارتی داشته باشه، اونجا آشنا داشته باشه، خیلی بهتره از اینکه اینجا هی در کس منگر که آشنای تو منم. اینقدر دنبال ارتباط گیری با این و اون نبود. من آشنا داری، تو یه آشنا داری، تو همه اداره ها آشنا داری، تو همه سازمان ها آشنا داری، بیا با من رفیق شو. این الگوییه که دین ما به ما ارائه کرده و اگر بتونیم این رو در بین مردم ترویج کنیم، اون وقت فاصله گرفتن جوانهای ما از دین کمتر خواهد شد و این یکی از اصول حاکم بر روابط اجتماعی رسول مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام بوده. در مورد راهکارم انشالله در آینده در بخش بعد به اذن الله صحبت خواهیم.
انشالله همچنان گفتگوی ما با حاج آقای وحیدی ادامه داره. درود بر شما. حاج آقا در خدمتتون هستیم.
یه نکته در مورد راهکار این نحوه تعامل با اجتماع و جامعه رو بنده عرض کنم، که چگونه مردم را بدون اینکه با فطرتشون درگیر بشیم ارتباط باشون بگیریم و دعوت به ارزش‌ها داشته باشیم، اونها رو اونگونه که رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله داشتن. ببینید همونجور که قبلا هم عرض شد، باید عقل جامعه ما افزایش پیدا بکنه. اگر جامعه ما جامعه عقل گرایی بشود و ارتباطات ما بر پایه عقل شکل بگیرد، که باز یکی از زیرساخت‌های اصلی سیره اجتماعی رسول مکرم اسلام این بود که ایشون به عقل در جامعه و در بین مخاطبان خودشون خیلی اهمیت می‌دادند، خیلی ارزشمند می‌کردند عنصر عقل رو. ما اگر دعوتمون رو بر پایه عقل استوار بکنیم، ارتباطاتمون رو بر پایه عقل استوار بکنیم، جامعهمون رو به سمت عاقل بودن دعوت بکنیم، خود جامعه میرود به سمت خوبی ها، میرود به سمت ارزش ها. فقط کافیه این حالت کودکانه و کوچک نگرانه و جزئی نگرانه رو از جامعه بگیریم. یک نگاه، میدونید ویژگی عقل، امروزه آقایون در فلسفه تعبیر میکنن که اصلا شأن عقل ادراک الکلیات است. ویژگی عقل این است که کلیات رو ادراک بکنه، امور کلی است که توسط عقل ادراک میشود. احساس، خیال، وهم، سایر قوای مدرکه ما، اینها ادراک جزئیات میکنن، اینها فقط مصداقی بحث میکنن، اینها قدرت کلینگری ندارند. شما باید قدرت معدلگیری، سر جمع نگاه کردن، کلینگری پیدا بکنید تا بتوانید به آنچه که دین به عنوان امور مطابق با فطرت شما معرفی کرده است دعوت بکنید و اونها رو دریابید. متاسفانه یکی از مشکلات کم عقل‌ها همینه که تو قرآن میگه یؤمنون به بعضی یکفرون به بعض، یه آیه رو میبینه یه آیه رو نمیبینه. خیلی این شایعه تو جامعه ما، خیلی وقتا یه حدیث میشنوه، یه دونه حدیث، بعد دیگه اونا مبنای کار قرار میده، نه از معارضش میپرسه، نه از مخصصش میپرسه، نه از مقیدش میپرسه. لذا حضرات معصومین علیهم السلام تو تعالیم خودشون تاکید داشتن بر درایت الحدیث، علیکم به درایات لر روایات. نقل حدیث بهش میگن روایت الحدیث، فهم حدیث بهش میگن درایت الحدیث. تأکید اهل بیت علیهم السلام این بوده که شما باید اهل درایت الحدیث باشید، نه فقط روایت الحدیث. درایت خیلی مهمتر است. ببینید الان آقایان، مثلا کسانی که سلفی مذهب هستن، وهابی هستن، اینا یه آیه قرآن رو گرفتن میگن آقا انک لا تهدی من احببت، این آیه قرآن رو دیدن که پیامبر ما تو هدایت نمی‌کنی، پس پیامبر هیچ کار است. اینها اون آیه دیگر رو ندیدن که میگه انک تهدی الی صراط مستقیم، پیامبر ما تو هدایت میکنی به صراط مستقیم. بعد اون وقت اصلا توی نگاه بچگانه و کودکانه میگه این دوتا آیه که با هم مناقضن، که این آیه داره میگه لا تهدی، اون آیه داره میگه انک تهدی، چجوری اینا رو جمع کنیم؟ اینو کسی میفهمه که اون آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما رو خونده باشه. میگه پیامبر ما تو نبودی که این پرتاب رو انجام دادی، اون موقعی که این پرتاب رو انجام دادی. خوب دقت کنید، تو خود آیه میگه ما رمیت اذ رمیت، تو نه پرتاب نکردی اون موقعی که پرتاب کردی، ببینید داره هم نفی میکنه هم اثبات. ولکن الله حرما، یعنی آقا جون این تو نیستی که داری این کارو میکنی، این خداست که از مجرای تو و از مجرای اراده تو داره این کار رو انجام میده. دقیقاً همین جریان در مورد هدایت هم هست. پیامبر ما، تو داری هدایت میکنی اما این تو نیستی که هدایت میکنی. انک تهدی انک لا تهدی کی ولکن الله یهدی، یعنی این خداست که داره از مسیر تو هدایت میکنه. کی میتونه این دو تا آیه رو کنار هم قرار بده؟ اون کسی که جامع بتواند نگاه بکند. یؤمنون به بعض یکفرون به بعض نباشد، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام یأخذون من هذا زقسن و من هذا زقسن نباشد. یه دسته اینجا گرفته یه دسته از اونجا گرفته، جامع نمیتونه نگاه بکنه، کلی نمیتونه نگاه بکنه، از بالا نمیتونه نگاه بکنه. ضعف عقل یعنی جزئی نگری، یعنی محدود نگری، یعنی عجله کردن، یعنی حرص داشتن. اگر جامعه ما عقلش رشد کرد، درک کلیات پیدا کرد، تونست مسائل رو روی هم رفته ببینه، همه شؤون و جریانات و استثناءات و تبصره ها و البته ها رو با هم ببینه.
فکر من حسن ختام این بخش از گفتگون همین دعا باید بشه آقا، که برگردیم به این سمت فطرتمون و اون رو در زندگی خودمون جاری ساری بکنیم.
یه دعا بکنیم، اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجحا. انشالله خدا ما رو اهل عقل.
انشالله. سپاسگزارم. تا قرار دیگر برقرار و پایدار باشید. یا حق.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوست، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
خلیج نامی بلند و استوار، تا هر از غرور است و شرف،
جاوید مان و ماندگار.
این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ماهی این ماهی. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب.